بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 22 مناسبات الحکم و الموضوع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نصار روح بالفتوح امام صادق علیه السلام صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد عجل فرجه و لنا عدمش معین. به یکی از مهمترین بحث‌های علم اصول رسیدیم که این بحث جاش توی مباحث اصولی واقعا خالیه. شیخ صدر رحمت الله علیه اینجا اشاره به این بحث کردن، کاش به نظر من تو همه حلقه ثانیه جا داشت یه 7-8 10 صفحه آیه صدر این بحث رو گسترش بدن از اون مباحث بسیار پرکاربرد. من توی اون جلسه دوره قبلی که ضبط شد از حلقه ثانیه به نظرم میرسه یک جلسه تفصیلا این بحث رو مطرح کردم، ذهنم اینجوریه. ولی حالا که دیگه خیلی خلاصه‌ای نمیشه، فقط خلاصه اشاره کنم. یکی از مهمترین بحث‌های علم اصول اون سری قرائنیه که نه به صورت خاص جمله جمله جمله، یعنی بتونیم قواعدی رو به دست بیاریم که چه در مرتبه مراد استعمالی و چه در مرتبه مراد جدی میتواند تعمیمی یا تضییقی در حکم شرعی بده. مناسبات حکم و موضوع یعنی شیخ صدر رحمت الله علیه متاسفانه اینجا وارد این بحث نمیشن که این مناسبات و حکم موضوع که میفرمایند مال مرتبه مراد استعمالی یا مال مرتبه مراد جدی. من تفصیلشو گفتم، خواستید رجوع کنید. من اسمشو میذارم آیه صد که میگن، استناد به کسی یاد نمیدم. ولی اون چیزی که اینجا شیخ صد به عنوان مناسبات حکم موضوع میگن مال مرحله مراد استعمالیه. حالا من یه ضابطه بدم، اسمش مهم نیست. نگاه کنید، بعضی وقتا ما در مقام سوال پرسش و پاسخ از امام علیه السلام یا امام در مقام بیان حکم شرعی یه قیودی رو توی حکم میارن که ازش آقایون تعبیر میکنن، میگن ما جنبه مثالیت میفهمیم، اینها رو مثال میبینیم، درست شد؟ من تعبیر میکنم میگم اگه از عرف بپرسی بگی چی گفت چی پرسید، آقا راوی چی گفت چی پرسید، اگه گفتی چی گفت و چی پرسید هرچه عرف جواب میده این ما مرتبه مراد استعمالیه. ولی اگه میگی چی خواست ما مرتبه مراد جدیه. یه دو تا مثال بزنم روشن بشه. میاد سوال میکنه میگه یک قطره خون دماغم روی لباس احرامم چکیده، درست شد؟ یا روی حوله احرامم چکیده، حکمش چیه؟ درست شد؟ خب اینجا چی جواب میده؟ راوی از میگه که آقا از امام چی پرسید؟ میگه پرسید که لباس احرام با خون نجس شده است، به خون اصابه کرده. پس نگاه کنید تو همون مرتبه مراد استعمالی که میگه از امام چی پرسید، نه خون دماغ زراره اثر داره، نه اصلا خون دماغ بودن موضوع سؤاله، نه لباس احرام لنگ احرام مورد سؤاله. مورد سؤال چیه؟ مورد سوال سلام علیکم اصابه لباس است با خون. خوب دقت کردید؟ در حال احرام، دقت کردید؟ پس وقتی میگی چی پرسید تو همون مرتبه مراد استعمالی، عرف نمیگه که داره از امام علیه السلام سوال میکنه در همون مرتبه ظهور، میگی سوال میکنه از اصابه خون دماغ زراره با لنگش. نه اصلا سوال از این نیست، عرف در همون مرتبه ظاهر همینه میفهمه. میگه آقا میگه چی پرسیده، چی خواسته، چی سوال کرده، میگه سوال کرد. یا مثال میگه مثلا یه کوزه ای داشتم، آب این کوزه بچه آمده دست به آب این کوزه داده، برای من مشتبهه. آیا دست بچه اثر داره؟ آیا کوزه خصوصیت داره؟ حتی سوال کرده از آب داخل کوزه یا مطلق مایه. اینا رو باید نگاه کنیم. به نظر من مثلا عرف میگه کوزه خصوصیت نداره، اناعم باشه همون حالت رو داره. میگه دست بچه خصوصیت نداره، دست بزرگ باشه خصوصیت. اصلا دست خصوصیت نداره، احتمال اصابه نجاست باشه، سوال از اینه، درست شد؟ پس سوالی که داره میپرسه الدجاجه تطع العذره ثم يدخل الاناء، پاشو میذاره روی جی. خب آیا اینجا مثلا دجاجه خصوصیت داره؟ اگر هر باشه دیگه یه مشکل نیست. پس در جایی که میگی چی پرسید، اون جایی که توی عرف در سوالشون به عنوان مثال میارن، اینا همین چیزا که آقای صدس میشه میذاره مناسبات حکم موضوع. یه مرتبه بالاتری داریم، حالا روی اصرار ندارم که بگم این حتما مال مرتبه مراد استعمالیه یا مال مرتبه مراد جدی این کلامه، اما اون خیلی مهم نیست. ولی بعضی وقتا میگه از چه حکمی سوال کرد؟ میگه آقا سوال کرد از حکم لباس احرام در حال طواف، درست شد؟ بعد میگه حکم لباس احرام در غیر طواف چی؟ میگه فرقی نمیکنه. او جایی که میگه فرقی نمیکنه، مستندن به ظاهر سوال امام علیه السلام و پاسخ امام علیه سوال راوی و پاسخ امام نیست ها. اینجا میخوای الغای خصوصیت بکنی، یعنی میخوای در اون حکمی که امام علیه السلام در مراد جدی به وسیله این کلام گفت شما توسعه بدی، بگی این نکته ای که آمده خصوصیت ندارد، این احتیاج به قطع داره، با ظاهر درست نمیشه، مرتبه قبل با ظهور درست میشه، یعنی ظنی هم باشه کافیه، همین که عرف بگه از این مسئله داره سوال میکنه کافیه. اگه گفت رجلون، عرف میگه سوال از مرد نیست، مرد و زن فرقی نمیکنه، میگه یکی، این میشه مال چی؟ مال مرتبه ظهور کلام. حالا استعمالی جدیش کار ندارم، در مرتبه ظهور کلامه، یعنی این سوال در مقام با این سوال پرسش راوی چی میخواد بپرسه، میگه اینو میخواد بپرسه، امام چی میخواد جواب بده، امام اینو میخواد جواب بده. ولی اینکه در لوح محفوظ و مراد جدی حقیقی حکم اوسع یا اوسع نیست، اینها رو دیگه بهش میگیم الغای خصوصیت، و الغای خصوصیت احتیاج به قطع داره دیگه با ظهورات. ای که اصرار داره فرقی دو تا رو روشن کنید، به خاطر این ثمره مهمه که آنچه به استظهاره با زن حجت میشه چون ظهوره، ولی آنچه ما رو مرتبه الغای خصوصیت دیگه قطع میخواد. ای که بخوای بگی از لباس احرام به بقیه لباس‌های احرام، اگر شما گفتی که خون سوال از اصابه دم است با لباس، اگه این رو بخوای سرایت به قائد بدی باید الغای خصوصیت کنی، قطع بخواد. ولی اگه گفتی ازش استظهار میکنیم که داره از اصابه نجس سوال میکنه، میگه لباس نجس شده خون موضوعیت نداره، به خاطر که مصداق قالبی که لباس احرام نجس بشه خونه. اگه انشالله حالا مشرف بشید میبینید یه موقع همجور در حال طواف سرت پایینه، یه میبینی خونه که همجور یه مثلا پای یکی مثلا ویلچر آمده از پشت خورده پایی که بریده خون ریخته، یکی خون دماغ شده همونجا نشسته پر خون شده، نفر بعدی هم همونجور پاشو گذاشته قدم به قدم بعد از همونجور که میره پاشو باید باز کنه میبینه تیکه تیکه خونه. خب پس بنابراین او سوال راوی اسبابیه که مورد ابتلاء متعارف خونه راوی داره سوال میکنه، و الا اگر خونم نباشه آمدیم و این بنده خدا سلسل بول لباس احرامش با بولم نجس شده، حکمش با این فرض فرقی نمیکنه. تفاوتی که در همین حالت اول به زن اکتفا میکنیم، در حالت دوم قطع میخواد. این خلاصه و جمع و جور و عرضی که داشتم، تفصیلاتش و مثالای مختلفش خواستید رجوع کنید. نه من منظورم بحث استظهاره، من به نظرم میرسه خیلی از اینا در مرحله اصلا مراد استعمالیه، یعنی عرف به وسیله این قرائن از این کلام اگه بگی آقا چی به ذهن، چه پرسشی به ذهن شکل میگیره، عرف میگه اصلا داره در مورد کلی سوال میکنه. مثالیت در خود مرتبه مراد استعمالی قرینه است بر عام بودن پرسش. شما اگر روش اصرار داشته باشید نه در مرتبه مراد استعمالی همین الفاظه این قرینه و اینکه در مقام سوال مناسبات موضوع، قطعا در مقام جدی مراد جدی این کلام دیگه دخیله دیگه، ولی مراد جدی هم بحث استظهار اونجا هم به حجیت ظهورات تمسک میکنیم، تفاوتی نمیکنه. یادتون باشه گفتیم که قرائن ممکنه در مراد استعمال دخیل باشن، ممکنه در مراد جدی دخیل باشد. قرائنی که برای تعیین مفاد امر بود که اون جلسه توضیح دادم، مثلا میگید که آقا بدائیست انشاء نسبت بعثیه، بدائی ارسال مصداق ارساله، بدائی تهدید مصداق تهدیده، بدائی تعجیز مصداق تعجیز، همینی گفتیم دیگه، نسبت ارسالیه رو به ذهن مخاطب شما میفرستید. نه نه از احسن اب نداره، ولی در مرتبه مر... در مرتبه مراد جدی که بالاخره برای کلام تعیین میکنه دیگه، او هم ظهوره. مراد استعمالی بعد نه اینکه در کدام مرحله باید عرف نگاه کنیم. اگه در مرتبه مراد استعمالی باشه احساس مجازیت باید بکنیم. عرف باید بگه اینجا داره مجاز به کار میره. درست شد؟ در مرتبه کلام لزام هم میگه مثال یعنی مجازه. یعنی عرفاً وقتی میگه چی پرسیده، چی خواسته به شما خطور بده، خواسته به ذهن شما خطور بده این پرسش رو که یک قطره خون دماغ من به لباس رسیده، من میگم این مثل مجازه، احساس مجازیت میکنیم در مثال. هیچ فرق نمیکنه. همونجوری که میگیم رأیت و اسدن یرمی احساس مجازیت میکنیم، اینجا هم احساس مثالیت ما رو مرتبه مراد استعمالیه. اگر قبول نکنید یه عرض من رو بگید ما رو مرتبه مراد استعمال نیست، قطعا مثل قرائن معینه مراد جدی، مثل قرائنی که نسبت به امر میامد، اونجا هم مستند به ظهورات بود، ولی مراد جدی این کلام بود. مهم اینه که چون مستند به ظهوره، چه مرتبه مراد استعمالی چه مرتبه مراد جدی، با ظهور کار تمام میشه. ولی او که من گفتم میگه چی پرسید، میگه پرسیده از لباس احرام، در لباس در حالت احرام. میگه امام چه جواب داده، امام میگن که اشکال داره باید پاکش کنی. بعد حالا اگر به قیاس اولویت گفتی که آقا نه، وقتی در حال احرام مثلا خون باشه نجسه، مثلا اولویت داره در حالت سعی و صفا، مثلا اگه اولویت، یا آمده گفتی نه آقا عرفا فرق نمیکنه، خصوصیتی نداره، وقتی در حالت طواف و غیر طواف فرق نمیکنه، ملاک لباس احرام بودنه، اینا دیگه باید قطعی باشه که اینا مستند به ظهورات نیست. من خواستم این نکته رو بگم که توجه داشته باشید ما رو قرائن مستند به ظهوره یا نه قرائنیه که بهش قطع نیاز داریم. قرائن مستند به ظهور ممکنه در دو مرحله باشه، ممکنه در مرحله مراد استعمالی باشه که دقیقاً مثل مجاز میشه، که به نظر من میشه در حالت اینجوریه، وقتی میگی چی به ذهنت، چی خطور، چه سوالی پرسید، یعنی چه چیزی رو به ذهنت اخطار داد، میگه سوال پرسیده از اصابه لباس به نجاست، این میشه در مرتبه مراد استعمالی و مراد جدی. حالا اگه مراد استعمالیش هم اصرار داشته باشید، منم اصراری ندارم، به نظرم مراد استعمال. اگه کسی در مرتبه مراد استعمال نپذیره، قطعا مناسبات حکم موضوع در مرحله مراد جدی موسع و مزیق هستن.
اول کلامی که میگیم به طرف به عرف میدیم، اول اینا رو میفهمه، بعد مثالاشو میفهمه،
خب
بعد حالا یه مرحله به نظر مرحله دوم توجه میکنه که حالا این مثالا واقعا توی این موضوع
نه، اینا اصلا سیاق، اینا سیاقای عرفی، اینقدر استعمال شده احتیاجی به اینها نیست. مثلا میای سوال میکنی که مثلا میگه آقا میخوام برم مثلا دکتر، محل دکترها اینجا کجاست؟ ای که من میخوام برم دکتر هیچ خصوصیتی توی حکم نداره، یعنی من نیازی به دکتر دارم، جای دکترها کجاست؟ ای که من میخوام برم دکتر فرق میکنه به طرف مقابل بگی که من میخوام برم دکتر، یا خانم من میخوام ببرم دکتر، یا بچه‌م مریض میخوام ببرم دکتر؟ نه، این اصلا ما برای بیان و فهموندن مراداتمون خیلی وقتا در همون مرتبه مراد استعمالی یه سری قرائن رو میاریم، مثالایی میذاریم که این مثالا خصوصیتی نداره. آها، ظهور در مرتبه مراد استعماله. آره عرضم همین، یعنی دقیقا مثل همون مجازه، همون اذهب الالبر فستم الهدیثه، میگی چی خواست به ذهن من خطور بده. اینجا هم همین که چی خواسته به ذهن شما خطور بده، خواسته ای رو به شما خطور بده که با خون دماغش لباسش نجس شده، یا نه خواسته خطور بده که لباس نجس شده از مطلقا، خون دماغ این خصوصیت ندارد، لباس احرام لنگش خصوصیت ندارد. حتی عرض کردم اصراری هم ندارم، شما ممکنه بگید نه در مرتبه مراد استعمالی همه به ذهن ما میرسه، ولی چون میدونیم او پاسخی رو داره میکنه، احکام کلی است و همچی خصوصیاتی، میفهمیم در مرتبه مراد جدی سوالش عامه. مهم نیست، مهمیه که چه در مرتبه مراد استعمالی باشه چه در مرتبه مراد جدی باشه، مستند به ظهوره، این نکته مهمه. قد یذکر الحکم فی دلیل مرتبطاً بلفظ له مدلول عام، بعضی وقتا حکم رو در یک دلیلی به کار میبرن که به وسیله یک لفظی که مدلول عام دارد حکم مرتبط شده است. ولکن العرف، ولی عرف این عمومیت رو نمیفهمد، و ولکن العرف یفهم ثبوت الحکم لحست من ذلک المدلول. عرض کنم عمومیت نمیفهمه، حسه خاص رو میفهمه. مثلا چی؟ مثل همون که آقایون میگن اغسل صوبک من اول ما لا یؤکل لحما، یا اغسل صوبک اذا اصابه البول. متشکرم، خدا خیر. در این جور موارد ما بارها قبلا هم گفتیم درسته که ظاهر اغسل اینه که به وسیله هر چیزی میشود شست، ولی در استعمال عرفی ما وقتی میگن لباس رو بشور، یعنی لباس رو با آب بشور، حسه خاص ازش میفهمن، نه مطلق. لذا اگه کسی بره مثلا به وسیله مایع شوینده لباس رو بشوره، الان عرف میگن آقا من بعد گفتم بشور، یعنی با آب بشور، نه که مطلق غسل. هرچند حالا نظریات دیگه توی موارد داره میگن اینا ارشاد به ازاله است، نه بنابر همین نظر مشهوری که دارن میگن. فان الغسل لغتا قد یطلق علی استعمال ای مایع، ممکنه با هر مایع شما بشوری غسلت بکنه، ولکن العرف یفهم من هذا الدلیل ان المطهر هو الغسل بالماء، ولی عرف از این دلیل میفهمه که اون چیزی که مطهره غسل بالماء، مطلق غسل نیست. ولی وقد یذکر الحکم فی الدلیل مرتبطا به حالت خاصه، وقتی داره سوال میکنه حالت خاصی رو سوال میکنه، ولکن العرف یفهم ان هذه الحاله مجرد و مثال لعنوان العام، عرف میفهمد که این حالتی که در سوال آمده فقط مثالیه، داره از یک عنوان عام پرسش میکنه، و ان الحکم مرتبطون به ذالک العنوان العام، حکم مرتبط به عنوان عامه. آیست بحث من روی حکم ظاهری کلماتیه که در مرتبه مراد جدی توصل و تذیر آیست میفهمه، کما اذا ورد فی قربتن، سوال میکنه در مورد یک آفتابهی که وقع فیها نجسون، میگه آقا یه قربه کوزه آفتابهی داریم که درش یک نجستی افتاده، از که انه لا تتوضع منها ولا تشرب، حضرت میفهمن ازش وضو گرفته نمیشود، ازش چیزی نوشیده نمیشود، و ان العرف یلر حکم، میگه این حکمی که اینجا گفته ثابتا لما الکوز ایسر، فقط نباید برای آفتابه باشه، کوزه هم باشه همچه حکمی رو داره، انا هم باشه همچه حکمی رو داره، و ان الغربه مجرد و مثال، از غربه فقط داره مثال میزنه، منظورش یک ظرفه. بله بله بله، ما کوزه‌ای که عرض کنم خدمت شما یا آفتابه‌ای که کور باشه نداریم، لذا اطلاق نسبت به او فرض نداره، ولی میفهمیم هر آب قلیلی، لذا یک حبی از آبم باشه همچه حالتی داره. و هذه تعمیمات و تلک تخصیصات، این عموم و تخصیص ها تقوم فی الغالب، اکثرا بعضی وقتاش الغای خصوصیته، ولی فی الغالب علی اساس ما یسمى به مناسبات الحکم و الموضوع است، اکثر مواردش همین مناسبات حکم و موضوعه. حیث و ان الحکم له مناسباتون و مناتاتون، حکم یه مناسباتی داره یه مناتاتی داره که مرتکزتون فی ذهن العرفی، در ذهن عرفی مرتکزه. لذایی که من میگم هر دو قسم میشه باشه به خاطر اینه که باید نگاه کنیم اگر او قرینه از او قرینه های کسی استعمالیه که اینقدر در ذهن مرتکز شده که به منزله قرینه در مرتبه مراد استعمالی افق شده، در همون مرتبه مراد استعمالی ظهور رو شکل میده. اگر نه قرائن پیچیده تریه که ما رو مرتبه مراد جدیه، در مرتبه مراد جدی مناسبات حکم موضوع رو میاره. حیث و ان الحکم له مناسباتون و مناتات مرتکزه فی ذهن العرفی به سببه های انسبق الى ذهن الانسان عند سماع الدلیل التخصیص دار تارتن و تعمیم اخرى، به سبب این مناسبات به ذهن انسان، ینسبق الى ذهن الانسان عند سماع الدلیل، هنگامی که دلیل رو میشنود. باز این عبارت ها به مرتبه مراد استعمالی هم میخوره، بعضی وقتا تخصیص منسبق میشود، بعضی وقتا تعمیم منسبق میشود. و هذه الانسباقات حجتون، حرف آیستاد هم درسته، درسته که میتونه با تدقیق به دست بیاریم، ولی ضرورت نداره که بفهمیم ماره کجا، چون ظهورات چه مرتبه مراد استعمالی چه مرتبه مراد جدی، در هر صورت ظهورات حجت، لأنها تشکل و ظهورا للدلیل، ظهور برای دلیل درست میکنن، و کل ظهورن حجتون وفقا لقاعدت حجیت ظهور کمایت انشاءالله تعالی. این بحث تمام، بفرمایید. بعضی وقتا میگم قرائن انقدر تکرار شده که به منزله قرینه در مرتبه مراد استعمالی شده، همون تو مرتبه مراد استعمالی وقتی سوال میکنه، وقتی به شما میگه که زنم مریضه، اصلا برای زنم مریضه خصوصیتی احساس نمیکنین؟ نه، چه مراد استعمالی چه مراد جدی، اگر در مرتبه ظهورات باشه قطع نمیخواد، به ظهورات تمسک میکنیم. اگر نه، ظهور کلام تمام بشه حکم بخوان توسعه و تضییق بدیم، اونجا الغای خصوصیته. میگه از امام چی پرسیده؟ میگه امام از حکم لباس احرام پرسیده در حالت طواف. میگه لباس احرام در حیل غیر حالت طواف چی؟ میگه خصوصیت نداره. مثلا اگه میپرسه در مورد خاتم فزه، عرف نمیگه از مطلق خاتم سوال کرده، میگه از انگشتر نقره سوال کرده. کرده. بعد شما توسعه حکم از انگشتر نقره به انگشتر حدید الغای خصوصیت میخواد، نه مناسبات حکم موضوع. از انگشتر سوال نکرده، لذا این رو باید توجه داشته باشید. حالا تو عبارت ها ما تو دروس تمهیدیه خیلی تطبیقات چه میگفتیم که یه جایی میرسید که آقا اینجا ببینیم عرف الغای خصوصیت میکنه یا مناسبات حکم موضوع. مناسبات حکم موضوع خیلی راحت تره کارش، ولی الغای خصوصیت باید عرف یقین حاصل کنه که حکم تفاوتی نداره. خیلی وقتا اینجوری نیست. خب این بحث تمام. بحث بعدی که دیگه به عنوان تتمه این بحث ها آقای صدر مطرح میکنن اینه، یه بحث پر کاربردی ما در مباحث اصولی و فقهی داریم، اونم اینه که آیا ما میتوانیم به وسیله کلام و به وسیله ظهور حکم در وجوب، الزام، حرمت، استحباب، کراهت یا اباحه ملاک رو کشف بکنیم؟ بنابر نظر مشهور اصولیون شیعه که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد رو هم امور عائده الناس میدونن. حالا این رو باید بحث کنیم که آیا حتما باید این منافع و مصالح و منافع دنیوی باشن یا مصالح و منافع اخروی هم مد نظره. یه تقریری هم این وسط هستش که نه آقا لازم نیستش که حتما مصالح و منافعی باشه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولی مشهور نظرشون اینه که نه حتما احکام تابع مصالح و مفاسدن. بنابر این تصویری که حتما احکام تابع مصالح و مفاسدن اگر حکمی دلالت بر وجوب کرد دلالت بر مصلحت ملزمه پشتش هم میکنه یا نمیکنه، مشهور اصولیون این رو میگن. در این که اختلافی نیست، چون گفتن مراتب حکم اول ملاک ملزمه است، بعد اراده است، بعد جعله. خب پس وقتی خداوند متعال درک کرد مصلحت رو، بر اساس او اراده شکل میگیره، حالا که میگه خدا ملای عرفی دیگه فرق نمیکنه، و بعد هم عرض کنم خدمت شما جعل صورت میپذیره. پس پشت بند این جعل یه اراده است و قبل از او حتما یه ملاک ملزمه ای وجود داره. درست شد؟ حالا یه شبهه ای وسط هست که دیگه من واردش نمیشم، اونم اینی که قبلا گفتیم آقای صدر هم جاهای دیگه گفتن که ممکنه مسبب جعل با مسبب ملاک یکی نباشه. این نکته خیلی فنی و مهمه در بحثه که در واقع همه جا یه شبهه میشه در مقام کشف ملاک، چون ممکنه ملاک در چیز دیگه‌ای باشه، خداوند متعال چون میبینه اون ملاک کاملا نمیشه بهش برسه، بیاد در مرتبه جعل مسب رو عوض کنه. میخواد بگه آقا هر کسی که عالمه شما اکرامش کن. میبینه خب هر کسی که عالمه، عرف نمیتونن تشخیص بدن عالم رو، اکثر عالما از دستش میره، میگه هر کی عمامه سرش داره رو اکرامش کن. بین عالم و بین کسی که عمامه بسته عام خاص من وجهه، ولی به خاطر اینکه میبینه اینجا بیشتر به مصالح و مفاسد میرسه عنوان رو عوض میکنه. رضا شهید سر رحمت الله همیشه میفرمایند که مسب جعل در ید مولاست، مسب ملاکه که دست مولا نیست و امر واقعه، ولی تو جعل مولا میتونه انطباق نداشته باشه. این شبهه رو شما بذارید کنار، فرض کنیم که نه، مسب جعل مولا همیشه مطابق مسب ملاکشه. ما از وجود جعل مولا میتوانیم پی ببریم که پشت بندش حتما ملاکی بوده. ای به درد ما نمیخوره. دعوا اون جاییه که حالا آمدیم به یک دلیلی جعل ما در یه جایی تغییری خورد، مثلا به خاطر عدم قدرت در یک حصه وجوب برداشته شد، به خاطر چه عدم قدرت، عدم قدرت تکوینی باشه، چه عدم قدرت، عدم قدرت شرعی باشه. یعنی چی؟ یعنی چون شارع الان منو امر کرده به یک واجب اهمی، شرعا قدرت برای امتثال بر واجب مهم ندارم. الان اول وقته، گفته اذا ظهرت شمس فصل، 200 تا حصه نماز تا غروب دارم. درست شد؟ 15 تا حصه اولش معارض با وجوب ازاله نجاست عن المسجد که واجب اهمم هست. آمدم تو مسجد نماز بخونم، میبینم که بچه اضرار کرده گوشه مسجد نجسه. خب الان این حصه 15 تا حصه اول اهم واجب اهم داره دیگه، چون مولا منو امر کرده به واجب اهم، واجب مهم دیگه امر نداره. حالا اونایی که مبنای ترتب رو میپذیرن، میگن هر واجبی منوط به عدم شروع به، یعنی عدم اشتغال به امتثال واجبیه که لایق لعن و اهم میتن. اونا میگن مولا داره میگه ازاله کن، اگه ازاله نمی کنی نماز بخوان. امر ترتبی رو درست میکنن. مرحوم آخون که ترتب رو معقول نمیدونه، خیلی از تابعینش هم ترتب رو معقول نمیدونن، همین الان هم آی صدره که معقول میدونه، آی لاجنی ما اصلا ترتب رو ایشون هم معقول نمیدونه، همین الان هم نصف نصفن، خیلی ها ترتب رو معقول میدونن، خیلی ها مثل آخون ترتب رو معقول نمیدونن. همون زمان هم دعوا بود، همون زمان مرحوم آخون، مرحوم فشارکی قبول داشت، تأثیرش اینه که اگه ترتب رو بپذیری به وسیله امر ترتبی این حسه رو میتونی تصحیحش کنی. یعنی اگر اول وقت نرفتی ازاله کنی واسطه نماز خوندی، میگه آقا این نماز امر داره، امر ترتبی داره. مولا گفت اگر نرفتی ازاله کنی نماز بخون. حالا من ازاله نکردم نماز میخونم، ولی بنابر مبنای اونایی که ترتب رو نمیپذیرن مثل مرحوم آخون، این حسس اولیه امر نداره. حالا یک کسی آمد و ازاله نکرد و واسط نماز خوان، فقهیان به قول خودشون میگن ذوق فقهی، ذوق فقهیشو نمیپذیره، بگه آقا نمازت باطل، دوباره بخون. در صورتی که طبق قواعد نماز باید باطل بشه. چه جوری درست کنن اونایی که ترتب رو نمیپذیرن؟ میگن ما به وسیله ملاک درست میکنه، مثل مرحوم آخون. میگن این حسه درسته که امر نداره تا قصد امتثال امر، مشکل تا قصد قربت دیگه، باید قصد امتثال امر کنیم. میگن قصد امتثال امر نمیتونیم بکنیم چون امرش که از بین رفته، امر ترتبی هم نداره. خب چجوری نماز تصحیح کنیم؟ قصد امتثال ملاک میکنیم. درسته که حسه امرش از کار افتاده، ولی مدلول التزامی سر جای خودش هست. مدلول التزامی چیه؟ مدلول التزامی ملاکه. پس قصد امتثال ملاک میکنیم، نماز تصحیح میکنیم. آی خویی و مشهوره باز این طرفی ها میگن آقا این بحث متوقفه بر ایه که شما بگی که آیا حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی هست یا نیست. قبلا هم بحث کردیم، اگر گفتی حجیت تابعه مثل آی خویی، میگم پس وقتی امر نداریم راهی برای کشف ملاک نداریم. آی خویی تو جلسه گفت مدلول همیشه حسه اعم نیست، همیشه حسه چیه؟ حسه مقارنه. لاتونه تو مثال میگفت مدلول این که گفت زید آتش گرفته مردن مطلق زید نیست که اگر فهمیدیم زید آتش نگرفته هنوز مردنش حجیت بشه. گفت مدلول همیشه مردن به طریقه آتش گرفتنه. پس وقتی فهمیدیم زید آتش نگرفته، میفهمیم زید مردن به طریقه آتش گرفتن هم نداشته. آی خوی اینجوری میگه، میگه نه آقا، ما اگر جعل نده امر نداشته باشیم، این شاید بیش از اگر مجموعه کتابای آی خوی رو بخونیم بدون اقراق شاید بالای 1000 تا آی خوی جمله رو تکرار میکنه که جاهای مختلف به مشهورش کار میگیره. میگه که نه آقا، اینجا کشف ملاک، این عبارت از آی خوی زیاده. یه کشف ملاک فقط در صورتیه که امر وجود داشته باشه. امر نداریم، ملاک هم نداریم. اگه اینجوری نباشه پس نمازم نمیشه تصحیح کرد. بعد بگردید دنبال راه سوم. ترتب رو که نپذیرفتید، ملاک رو هم که اثبات نکردید، لذا باید برید ببینید میشه به یک طریق سومی نماز رو درست کرد یا نه. لذا این یکی از اون بحث‌های بسیار مهمه برای مباحث عبادات، مخصوصا برای کسایی که ترتب رو قائل نیستن. اونا که ترتب قائل نیستن خیلی دستشون بسته است. بفرمایید حقیقت حکم اینا اعتبار. آی خوی مشهور اینا اعتبار. نه اینجا ملاک نشد. نه یه چیزی تو ذهنتون هست، اصلش درسته ولی تطبیقش به اینجا درست نیست. یه دعوای اینه که کشف ملاک خالی، اگر ما ملاک ملزمه رو کشف بکنیم لازمه امتثالش کنیم یا نه. آخون آی صدر اینها میفرماین نه، لازم نیست ملاک رو امتثال کنیم. ولی اونا قبول دارن اگر ملاکی باشه که مولا متصدی شده باشه. خوب دقت کنید دیگه، وقتی به صيغه جعل مولا بیان کرده، ملاکیه که مولا متصدی شده، او رو دیگه قبول دارن. او فرض شما نه او بعد تخصیص خورده یک حسه دیگه. مولا اراده شکل گرفته به خاطری که شما در عالم خارج امکان نداری، از این حیث مولا حکم آمده مقید کرده. ای او جعلیه که اون مصلحت ملزمی که مولا خودش متصدی شده. او فرمان شما او یک مصلحت ملزمی رو کشف کردیم، هیچ جعل حکم شرعی هم درش نداریم، مثل مصالح ملزمی که امروز در خارج کشفش بکنیم، یه مصلحت یه مفسده رو که هیچ جعل شرعی هم براش نداریم، میخوام چیکار کنیم؟ حالا البته ممکنه اونا شبهه کنن، ولی او بس اصلش در اون مصلحتیه که مولا خودش متصدی نشده.
این بحثی که مدلول التزامی تابع مدلول مطابق باشه برای
اونایی
که ترتب قبول ندارن
دیگه. نه، اون که همه جایه برای اونایی که ترتب قبول ندارن، اینجا خیلی موثره. نه او حکم خودش اون مسئله اصولی در جای مختلف موثره، یه اثر او بس در اینجاست.
نه میخوام بگم قاعده نه، میخوام استفاده بکنن ترتبی، چون ترتب دارن استفاده نمیکنن دیگه.
دو تا دلیل دارن، نه ترتبی هم امر ترتبی دارن هم کشف ملاک میکنن. ثمرش میشه که به عبد میگن مخیری. نکنید اونایی که ترتبی نیستن باید بگن نمازت میخواد صحیح باشه باید قصد امتثال ملاک نماز رو بکنی، ولی اینا تو رساله شریفه‌شون مینویسن مکلف مخیر است بین اینکه قصد امر بکنند یا قصد ملاک بکنند. این هم ثمرش. عرفنا سابقا ان کل حکم له ملاک، قبلا گفتیم که هر حکم ملاکی دارد. فالوجوب مثلا ملاک حل مصلحت العقیده فلفه، وجوب ملاکش مصلحت عقیده است. و دلیل علی الحکم بالمطابقه دلیل بالالتزام علی ملاکه، دلیل بر حکم بالمطابقه و دلیلی که میگه سله دلیل بالالتزام از بر ملاک مصلحت ملزمه در نماز. فلهو مدلولان، یه مطابقیه که وجوبه یه التزامیه که ملاکه. فاذا افترضنا في حالت من الحالات ان الحكم تعذر اثباته بذلك الدليل، نتونیم به وسیله اون دلیل اثباتش کنیم. کما هو الحال في صورت العجز، چه عجز تکوینی چه عجز تشریعی. فان الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، مولا نمیتونه که عاجز رو کسی که عجز تکوینی یا تشریعی داره بگه برو نماز بخون. فهذا یعنی ان المدلول المطابق للدليل ساقط في هذه الصوره، ده مدلول مطابقی ساقطه. البته این سقوط خودش اختلافیه که ترتب رو بپذیری یا ترتب رو نپذیری. و تو عیزه تو عیزه تکوینیش نه، تو عیزه تشریعیش اختلافه. و سوال با هذا شأن هو، سوال اینه که انه هل يمكن اثبات وجود الملاك بالدليل فيما اذا كان هناك اثر يترتب على اثبات الملاك وجوب القضاء مثلا. سوال اینه که آیا می توانیم اثبات وجود ملاك کنیم به دلیل در جایی که یک اثری مترتب باشه، مثلا وجوب قضا، یا مثالی که من زدم مثلا وجوب قضا اثرش اینه که اگه گفتی در داخل وقت نماز برای عاجز، آی صد دیگه بس رو عجز تکوینی برده. من مثال رو همه رو هرچی براتون زدم با عجز تشریعی مثال زدم دیگه. مثلا عجز تکوینی مثالش اینه که آقا مولا فرد در داخل وقت نمیتونه نماز رو بخونه به خاطری که آب نداره، فاقد الطهورین، عاجز تکوینی از نماز دیگه. بنده خدا نه آب داره نه خاک داره، وسط یک بیابون، وسط زمستون، صبح سحر پاشدید وسط یک بیابونی، همه بیابون هم برفه، نه یک ذره خاک دارید که تیمم کنید نه یک ذره آب دارید که وضو بگیرید. خب این فاقد الطهورینه. اگه شما گفتید کسی که عاجز تکوینیه در وقت ملاک براش اثبات میشه، دلیل اغزمافات کمافات اطلاق داره. نمیگه اغزمافات، ما نگفت حکمی که فوت میشه، گفت اغزمافات، ما هم مزیه که ملاک باشه یا حکم باشه. پس همونطوری که وجوب اینجا نبوده که ازت فوت بشه، از اصلا وجوب به عهدت نیامده، ولی ملاک به عهدت آمده. اگر شما بتونی اطلاق عرض کنم به وسیله این اثبات معلول التزامی بگی این عاجزه در وقتی که فاقد الطهورینه ملاک داشته، خب اغز مافات کمافات میگه دوباره اینو چیکار بکن؟ قضا بکن. ول جواب علی هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط دلالت الالتزامیه مع دلالت المطابقیه في الحجه. این جواب این سوال تعلق میگیره به همون بحثی مربوط میشه، مربوط به اون مبنایی میشه که ما اخذش میکنیم در ارتباط دلالت التزامیه با دلالت مطابقیه در حجیه که گفتیم تابع است یا نیست. فان قلنا، اگر اونجا قائل به استقلال کل من الهاتین دلالتین فی الحجیه شدیم، گفتیم از هم مستقلن که مبنای اصلیش هم که بگیم در واقع خود کلام مستقیما هم دلالت بر معلول مطابقی میکنه و هم ارزش دلالت بر معلول التزامی میکنه، لذا یک رابطه قطع شد اون رابطه دیگه سر جاش هست، اینا قائل به حجیت مثل آیلارجنی ما. ولی اونایی که میگن نه مدلول مطابق کلام دلالت بر معلول مطابقی میکنه، لازمه مدلول مطابقی مدلول التزامی، خب این رابطه قطع شد و رابطه هم قطع میشه، این خیلی روشنه. فان قلنا باستقلال امکن اثبات الملاک فی المقام به دلالت الالتزامیه للدلیل، چرا؟ لان سقوط دلالت المطابقیه لا يؤثر على حجیت دلالت الالتزامیه بحسب فرض. و ان قلنا بتبعیت الالتزامیه للمطابقیه فی الحجیه کما هو صحیح، قال بتبعیت شدیم، فلا يمكن ذلك و علیه ففی کل حالت يتعذر فيها اثبات و نفس الحكم بالدليل لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك. اگر در این صورت متعذر شد اثبات نفس حکم به یک دلیلی مثل فرض عجز یا مثل عجز تشریعی، دیگه دلیلی باقی نمیماند که بتوانیم ملاک رو اثبات کنیم. آقای خویی جزء قائلین این نظریه است. و مثل ذلك ما اذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم اخر. این مثال ملاک مثال پرواضح بود، یه مثال دیگه هم داریم به جایی که از یک حکمی حکم دیگری رو بخوایم بفهمیم. درست شد؟ در این صورت اگر آمدیم و این حکم از حجیت افتاد، اون معلول التزامیش که حکم دیگه هم هست از حجیت میفته. در این صورت اگر سقط المعلول المطابقی فإن محاولة اثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ به نفس دلیل، با همین دلیل بخوایم بگیم هنوز هم اون معلول التزامی سر جای خودش هست، این که محاولة اثبات الملاک به دلاله فی الحالت الانوت و ذکر است. این دقیقاً مثل همون بحثه. اگر گفتیم معلول مطابقی از حجیت میفته، معلول مطابقی از حجیت میفته، التزامی از حجیت میفته، دیگه اون حکم دیگه رو نمیشه اثبات کنیم. مثال و مثال ذلک دلیل الوجوب الدال بالالتزام علی الحكم بالجواز و عدم الحرمه. درست شد؟ وقتی شما آمدی گفتی نماز واجبه، این دلالت بر جواز به معنی العام میکنه، این جواز در مقابل حرمت حیاتون میشه. و اوائل گفتم که جواز در سه تا معنا، اباحه در سه تا معنا به کار میره، یکی اباحه به معنی لخص، یکی اباحه در مقابل عدم الزام، یکی اباحه در مقابل عدم حرمت. این مثالش که قایستد اینجا جوازی که داره میگه، جواز نه عدم الحرمت. فاذا نسخ الوجوب جر البس، این دعوا پیش میاد که اگر آمدیم و وجوب نسخ شد، میشود اثبات کرد که حرامم نیست یا نه دیگه این معلول التزامی رو نداره. فاذا نسخ الوجوب نسخ شد وجوب، یا اذا نسخ الوجوب اگر وجوب نسخ بشه، جر البس فی مدى امکان اثبات الجواز و عدم الحرمه به نفس دلیل الوجوب المنسوخ. و وجوبی که منسوخ شده میبینیم از همون دلیل میشه عدم حرمت استفاده کنیم. و الکلام فیه کما تقدم فی الملاک، بحث هم مربوطه به همون بحثه. بحث بعدی که آیسان مطرح میکنن، اینم بحث خیلی خوبیه، بحث دلالت فعله. ما قبلا گفتیم که دلیل شرعی ممکنه لفظی باشه، ممکنه غیر لفظی باشه. شایسته دلیل شرعی غیر لفظی رو تقسیم میکنن به فعل معصوم یا تقریر و سکوت معصوم. تقریر ممکنه در مقابل رفتار عام باشه، ممکنه در مقابل رفتار خاص باشه. تقریر رو انشالله جلسه آینده بررسی میکنیم. این جلسه بحثمون در مورد فعل امام علیه السلامه. به طور کلی اگر امام علیه السلام یک کاری رو انجام بدن، از باب اسمت امام دلالت میکنند بر این که این کار حرام نیست. و اگر امام کاری رو ترک بکنن، از باب اسمت دلالت میکنه این کار واجب نیست. اگر امام علیه السلام یک کاری رو علا وجه عبادی انجام بدن، بله خود همین عبادیت دلالت میکنند بر رجحانش، پس یا واجبه یا استحبابه. اگر امام یک کاری رو انجام بدن که عقلایی نیست، هیچ انگیزه غیر شرعی هم توش متصور نیست، اینجا میتونیم بگیم آقای عمل یک رجحان شرعی داره که امام انجام میدن. غیر از او بحث مهمتر اینه که اگر امام یک کاری رو انجام دادن، میشه ازش بفهمیم که کراهت نداره. اگر امام یک کاری رو ترک کردن، میشه بفهمیم استحباب نداره. این منوط به یک بحث کلامیه که ببینیم بر ائمه علیهم السلام ترک اولا جایزه یا جایز نیست. مشهور نظرشون اینه که ترک اولا بر امام جایز نیست، لذا امام باید مستحب رو انجام بده و کراهت رو ترک کنه. ما در این بحث دو تا نظر داریم. یکی اینه که آیا به صرف ترک یک بار استحباب ترک اولا محقق میشه، یا ترک اولا در صورتی که امام استمرار بر ترک یک مستحب داشته باشه. به نظر میرسه با یک بار ترک یک مستحب معلوم نیستش که حتما اینجا ترک اولا محقق شده باشه. این نکته است. دو تا سه تا نکته رو باید کنار این بس توجه داشته باشید که آیسد بهش اشاره نمیکنه. یکی یه نکته ای که آیسد رو هم توجه ندارم، به نظر من یه بحث بسیار مهمه در این مبحثه، اونم اینه که ائمه علیهم السلام جنبه تعلیمی بودن، معلم بودن و مروج احکام بودن رو اینا در نظر نمیگیرن. ائمه خیلی وقتا مستحباتی رو ترک میکردن و واجب و مکروهات رو انجام میدادن به خاطری که در فضای جامعه شبهه تحریم اون مکروه یا شبهه وجوب اون مستحب داشته. امام برای که حکم درست کنن، مخصوصا در مورد مکروهاتی که شبهه تحریم عرفی داشته، ائمه علیهم السلام موارد متعددی داریم که این کار رو انجام میدادن به خاطر که یحب الله ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. کم کم یه حکم در بین مردم حرام میشه دیگه، رخصت شاره از بین میره. مثالش مثل قضیه پنیر است که بارها رواد از امام سوال میکردن، امام بهش میگفتن برو پنیر بخر بیار و میخوردن. یا یه روایتی هست محمد ابن خلاد میکنه، میگه ارسل الی ابو الحسن رضا علیه السلام فی حاجتن فدخلت علیه، رفتم پیش امام، امروز گفتم بیا کارت دارم، رفتم حضرت فرمودن که انصرف برو، فاذا کان غدا فتعال، برو فردا بیا، فردا که شد بیا، ولا تج الا بعد طلوع الشمس، فقط بعد از طلوع بیا، کله سحر نماز صبح خواندی نه در خانه در بزنی، فانی انام اذا صليت الفجر، من نماز صبح رو که میخونم میگیرم به خوابم. یه استاد داشتم خدا حفظش میکنه، الانم دیدیشون یه ایشون تمام عالم رو دایر مدار خواب بین طلوع عین دیدی سالها. دامادش این پارسال به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه، خیلی پسر خوبی بود. شوخی میکرد میگه حاج آقا مثلا زنگ میزنه میگه حاج آقا همچه مشکلی برام پیش اومده، میگه بین طول این خوابید، میگیم بابا به پیر به پیغمبر نخوابید، میگه حتما بچه ها خوابید، میگیم نه بابا بچه ها رو بیدار نگه میداریم، میگه حتما مرغ هم شاید خوابیده. ایشون همیشه با همون لحظه خوش تعریف میکرد. خب این که حتما ایشون یادم که تبلیغ تشریف بردن، یه بار برگشتن گفتم حاج آقا وسط تبلیغ برگشتن گفتن که خیلی اونجا هوا شرجی بود، منطقه شمال به من نمیساخت، یک روز یک رو بین طول این دیگه نتونستم خواب کنترل کنم، خوابم برد دیگه. بله بین طول این مکروهه، برکات بین طول این میاد، ولی نه اینجوری که دیگه شما بخواید رو حرام فرض کنید. همون زمان امام روزم یه عده همچین تصویر داشتن، رضا حضرت میفرمان فینی انام و اذا صلیت الفجر، شاید حضرت هفته یه روزم بیشتر نخوابید یا ما، ولی یکی امام. این نکته خیلی مهمیه که تو ذهن من خیلی اهمیت داره که آره، یعنی ائمه علیهم السلام بعضی وقتا میبینن اگر این دقیقاً مثل چی مونه، مثل اینکه مثلا اینا مورد خدا رحمت کنه آیه بهجت رو، یه مورد آیه بهجت ما متروام گفتیم بابا ولش کن، یه حرفا ما رو شما نیست، قشنگ قضاتون رو بکنین، کارتون رو بکنین، میخواین درس بخونین، نه ما باید مثلا حیوانی نخوریم. خب حالا این چی خودشونو سختی میدادن چی، بعد آیه بهجت کار میکنن. یه زمانی آیه بهجت یه جایی رفته بودن پلو مرغ بود، ایشون نشسته بود، خدا رحمتش کنه، من اینقدر از عمل ایشون خوشحال شدم که نشسته بود، حالا که نقل میکردن تلاوت خیلی براشون موثر بود، ایشون توی مجلس عمومی نشسته بود، خب مفصل غذا پلو مرغ آورده بودن نشسته بود خورده بود. خب خیلی از اونا شاید ایشون تو زندگی شخصیش هم بناش به خوردن نیست، ولی اینقدر ما الحمدلله فهم داره که آقا وقتی میبینی فرایندی داره درست میشه برای خیلی کار میذاره، یه بار شما تو ملای عام کار رو انجام بدی، فعل اوقعف نفس امام صد بارن که نگن که این کارو بکنین اشکال نداره، میگه نه این برای خودش میگه، ولی یه بار که ببینن نه امام علیه السلام خورد پنیر رو، میگن آقا خورد دیگه، خود امام خورد، خود فرد یه وقت دیگه کارو بکنه. یکی این جنبه رو خیلی در مورد ائمه علیهم السلام باید توجه داشته باشیم. دو تا دیگه هم می‌خواستم بگم یادم نیست، ولش کن عبارت هم نمی‌رسیم طلبتون. الدلیل غیر الشرعی، رجوع کنین حتما قبلا گفتم الدلیل الشرعی غیر اللفظی، عرب نافی ما تقدم ان الدلیل الشرعی تارتن یکون لفظی، یا دلیل شرعی بعضی وقتا لفظیه و اخرى غیر اللفظی، بعضی وقتا هم دلیل شرعی لفظی نیست. و دلیل الشرعی غیر اللفظی هو الموقف الذي يتخذه المعصوم، دلیل شرعی غیر لفظی منظورمون اون موقفیه، فعل نیست، کاریه که امام موقف رو آیه صد میگه که اهم از فعل و ترک باشه. موقف در عربی اهم از فعل و ترکه، لذا از لفظ موقف استفاده میکنن. ما وقتی میگیم کار، کار فعله، مثلا چی بگیم؟ ما تو فارسی چی داریم معادل موقف؟ یه چیزی اهم از فعل و ترک، مثلا جایگاه هم نیست، یه چیزی ما تو لغت معادل فارسی به نظرم نمیرسه الان که ما داشته باشیم که مثلا یه چیزی اهم از فعل و ترک یک شخصی، چون ما میگیم یا کار رو انجام میده یا انجام نمیده، لفظ اهم نداریم. حالا فکر کنیم معادل فارسی رفتار فعله، البته ممکنه رفتار مثلا سکوتم رفتار بدونیم، چرا ممکنه رفتارم درست باشه، ولی ابتداعا رفتار با جنبه فعلی، ولی موقفی که میگیم اهم توی عربی رفتارم خوبه، رفتاریه که امام علیه السلام نکن، رفتاریه که انجام میدهد باز به انجامه، ولی خوبی موقفیه که اتخاذ موقفه، اتخاذی که نه حالا مش عربیه، میخوام فارسی پیدا کنیم، مثل رفتار آقای چیزی پیدا کنیم. موقف الذی یتخذه المعصوم و تکون له دلالتا علی الحکم الشرعی، حالا بهترین کلام همین رفتار آقاست، رفتاریه که امام باز باید بگیم انجام میده، انجام میده و دلالت بر حکم شرعی داره. و یتمثل هذا الموقف فی الفعل تارتا و فی التقریر و السکوت عن تصرف معین تارتا اخرى، این موقفی که امام اتخاذ میکنه بعضی وقتا فعله و بعضی وقتا تقریر و سکوته. و نتکلم الان عن دلالات کل من الفعل و السکوت، فعلی هم که داریم میگیم فعل اعم از انجام و ترکها در مقابل سکوته، چون امام یک کاری رو انجام میده یا ترک میکنه، ترک هم خودش فعله. دلالت الفعل اما الفعل فتاره یقترن به مقال او به ظهور حال یقتضی کونه تعلیمی، یا میفهمیم امام علیه السلام داره تعلیمی، مثلا حضرت میفرماین که وضوی پیغمبر را برای شما نگیرم، اصحاب میگن چرا، حضرت پا میشن وضو میگیرن، خب اینجا نشون دهنده ای که هر کاری که حضرت دارن اینجا انجام میدن یا جزء واجبات وضو یا جزء مستحبات وضو، لذا اگه حضرت اونجا دست راستشون آب رو بردارن بریزن تو دست چپشون بعد بریزن رو دست راستشون، معلوم میشه این کار مستحبه، چون دارن دارن فعل رسول الله رو معین میکنن. فیکتسب مدلوه از همون قرینه و اخرى یتجرد عن قرینه من هذا القبیل. قرینه توی کلام نیست و هینه اذن فعل لم یکن من المحتمل اختصاص المعصوم به حکم. آیه صدی رو مطرح میکنن، میگن اگه احتمال اختصاص رو ندیم، احتمال اختصاص رو بعد میگیم، احتمال اختصاص رو یرحمکم الله منتفی میکنیم، ولی اگر احتمال اختصاص رو ندیم روشنه، یعنی که میدونیم این حکم هر چی باشه بین ما و امام مشترکه. در این مورد، در این صورت مدلول چیه؟ دل صدور الفعل منه على عدم حرمته به حکم عصمته، چون امام معصوم کاری انجام بده پس حرام نیست. کما یدل ترك على عدم الوجوب لذلک، اگه امام کاری رو ترک کنه این دل بر عدم وجوبه، باز به خاطر عصمت. ولا یدل بمجرده على استحباب الفعل و رجحانه، به مجرد عمل استحباب فهمیده نمی شود الا در دو مورد. اول اذا کان عبادتن، در مورد عبادت، فان عدم حرمتها مسابقتون لمشروعیتها و رجحانها. عبادت اگر حرام نباشه مباح نداریم دیگه، یا مستحبه یا واجبه دیگه، مشروعیت و رجحانش فهمیده میشه. دوم او احرز نافی مورد عدم وجود ای حافظ غیر شرعی. درست شد؟ هیچ انگیزی اقلایی نداره. همین مثالی که زدم، حضرت اگه یه جایی ببینیم آب رو با دست راست برداشتن ریختن رو دست چپ، ریختن رو دستشون، دفعه اول شما ممکنه احتمال بدی که حالا ما قائل به مثلا صحو النبی میشیم، مثل احکام خدمت شما مرحوم بفرمایید که شیخ صدوق، میگیم که خب حالا امام میخواستن آب رو، در واقع فکر کردن دست راستشون شستن، آب رو برداشتن بودن، ای هنوز دست راست نشستن، آب رو ریختن تو دست چپ، ریختن، گفتن آب رو اسراف نکنیم. خب یه احتمال میدیم، باز میبینیم ای وضوء بعدی هم حضرت همین کار میکنه، ای وضوء بعدی هم، خب این دیگه حافظ غیر شرعی نداره، نمیشه امام تو همه وضوها یادش بره. که اگرم کسی قائل بشه که نه همچی احتمال خطایی در مورد ائمه علیهم السلام وجود نداره، از همون دفعه اول این دلالت رو میفهمیم. او احرزنا فی مورد عدم وجود ای حافظ غیر شرعی، هیچ انگیزه غیر شرعی توی کار نیست، پس حتما امام شرعن این کار انجام دادن. فیتعین کون الحافظ شرعی، حتما باید انگیزه شرعی باشه، فیثبت الرجحان. و یساعد علی هذا الاحراز تکرار صدور الامر من المعصوم، این که میخوایم احراز بکنیم که این هیچ انگیزه غیر شرعی نداره، مساعدش هم اینه که امام کارو تکرار کنن. اگه تکرار کنن معلوم میشه دیگه انگیزه غیر شرعی اینقدر تکرار نیست. البته اگه امام هم اول نماز نمک بخوره، احتمال میدیم یه مریضی از دکتر به امام گفته همیشه اول غذا مثلا نمک بخور، این احتمالات هم هست، ولی در جایی که دیگه احتمال انگیزه شرعی رو ندیم. یا و یساعد علی هذا الاحراز تکرار صدور العمل من المعزوم، یا از او بالاتر مواظبته علی، اصلا احساس کنیم حضرت عمدن مواظبت دارن، همیشه تقید به این کار دارن. مع کونه من الاعمال التي لا يقتضي تب تکرارها والمواظبه عليها، اینکه همیشه حضرت توجه به کار داشته باشن، این امری نیستش که طبع انسان هر وقت میخوان از مجلس باشن حضرت میگن سبحان رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. مرتب پیغمبر وقتی یا ائمه وقتی کار تموم میشد، جلسه تموم میشد، این دعا رو میخوندن، پس معلوم میشه که این دعا مختص همین تمامه. نه اول میخونن میگه حضرت دارن تسبیح میکنن، ولی که مواظبت دارن آخر جلسه کار انجام بدن، پس معلوم میشه. و هل يدل الفعل على عدم كونه مرجوها، حالا سوال سر ایه، اگه یک فعلی اتفاق افتاد دلالت میکنه که مرجوح نیست، حالا اما مطلقا بگیم مرجوح نیست، و اما فی حالت تکرار صدوره من المعصوم، یا نه امام چند بار کار انجام بده، پس میفهمیم که این عمل حتما مکروه نیست، امام مکروه رو تکرار که نمیکنه. او لا یدل علی اکثر مما تقدم، یا نه هم چیزی رو نمیفهمونه، فقط همون نفی الحرمه فی ذلک فهمیده میشه. اینجا وجوهی داره که مبنیتون علی ان المعصوم هل یجوز فی حقه ترک الاولا و فعل المکروه، حضرت میتونه ترک اولا بکنه، مستحب رو ترک بکنه، فعل رو مکروه انجام بده، یا نه ممکنه کسی قائل بشه یک بار اب نداره ولی تکرارش از امام اشکال نداره. او یجوز و حتی تکرار و مواظبت و علی ذلک، یه احتماله. احتمال سوم او لا یجوز شیء من هذا بالنسبه الی، سه تا احتمال داریم، پس سه تا نظر داریم. طبق احتمال اول که میگیم یجوز، و پس امام یک کار تکرارم بکنه، ممکنه مکروه رو امام تکرار کنه، پس عدم کراهت رو نمیگیم. در حالت وسطی یه بار انجام بده نتیجه نمیگیره، ولی تکرار بکنه معلوم میشه مکروه نیست. در حالت سوم یک بارم امام انجام بده، پس سه تا مبنا سه تا قول. و یلاحظ انه الا تقدیر عدم تجویز ترک الاولا علی المعصوم اما مطلقا او به نحو المواظبه علی الترک، اگر بنابر این که بگیم ترک اولا جایز نیست یا مطلقا جایز نیست، یک بارم امام مکروه انجام نمیده یا به نحو المواظبه علی الترک امام انجام نمیده، نستطیع ان نستفید من الترک عدم استحباب المتروک، اگر از ترک کردن معلوم میشه این کار مستحب نبوده، کما نستفید من الفعل عدم کونه مکروها و عدم کون ترک مستحب با اینا برداشت میشه. و تبقی هناک نقطه دون ینبغی ان تؤخذ بعین الاعتبار، که البته عرض کردم که ان هذه الدلالات و اون نکته که منم گفتم که از خارج یادتون باشه، گفتیم ترک اولا در بعض موارد از ائمه صادر میشه، مثل مواردی که بخوان تعلیم کنن. نکته آخری که واسه صد میگن ما تا حالا اومدیم گفتیم که اینا همش در فرضیه که ما احتمال وحدت حکم رو بدیم، در صورتی یا به تعبیر دیگه احتمال اختصاص امام رو ندیم. خب منصب امامت یه نکته ایه که همیشه ما احتمال رو میدیم فعل امام مختص به خودش و به منصب امامت باشه. آیسر میفرماید نه، بنابر اطلاقات ادله ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، ما باید قدر داشته باشیم که حکم مختص به حضرت رسول و ائمه است، غیر از او همیشه ما باید حکم چیکار بکنیم؟ عام بگیریم. البته فقط ما های نکته که خیلی وقتا توجه نداریم اینه که تفاوت ظروف رو دقت نمی‌کنیم، همون تفاوتی که هم دیروز داشتم این روایت رو می‌خوندم که سفیان ثوری به امام صادق علیه السلام اشکال میکرد که پدران تو خیلی زاهدانه زندگی میکردن، تو لباسای خوب میپوشی، غذاهای خوب میخوری. حضرت اونجا میفرمایند که پدران من در زمانی بودن که زمان سخت بود، الان زمان راحتی مسلمانای دست مسلمان الان بازه و وقتی بالاخره الان دنیا رغبت به مسلمان ها کرده، بهترین کس برای استفادهش اهل دنیا نیستن، اهل آخرتن، بهترین کس مؤمنینن، لذا حالا استفاده میکنیم. یه امامت میشه حضرت مثلا ایراد میکرد، میگفت شما مثلا 1000 دینار، امام صادق خیلی اصلا خدمت شما زندگی مرفعی داشتن، لذا ما همیشه با رفقای مشکل رو داریم که چرا شما همیشه فقط حضرت علی و نهج البلاغه عرض کنم خدمت شما جلو چشمتون رو همیشه بفرمایید که بعض آره زهد حضرت همین تا رفقا بس میکنن، میگن که چرا به حضرت علی اقتدا نکنیم، میگم خب حالا به امام صادق هم میشه اقتدا کرد، لازم نیست من به حضرت علی، یه مقدار زمانه و فضا رو باید در نظر گرفت. البته باید اینم باید در نظر داشته که شأن اجتماعی و یکی هم بالاخره فضای جامعه، توجه داشته باشید که بر حاکم جامعه اسلامی لازمه که مثل فقیرترین افراد زندگی کنه، نه بر همه مردم. بله یه جوری هم هست، بعد منطقه به منطقه، محله به محله هم فرق میکنه. ازا من از این تصویر که همه زاهدانه همه پایین شهر زندگی کنن مخالفم، من میگم همه جای شهر باید روحانیت پخش بشه. کسی که آدم اول باباش هم پولدار بوده، وضع مالیش هم مثلا اول خوب بوده، بالاخره منطقه بالای شهر هم اینجوری نباید بشه، اون منطقه هم بالاخره یه روحانی میخواد، مردم اونجا هم باید الگو داشته باشن، بیان برن مراجعات رو ببینن. لذا این تصویری که از من کلا با اینکه پردیسان یه هزاره درست کنه، 1000 تا طلبه رو یه جا ببری، بعد 1001 مشکل هم براشون درست بشه، آدمو اولا مخالف بوده. لذا باید تا جایی که ممکنه بهترین راه همینه که طلبه ها رو بین مردم پخش بکنی، هر طلبه که توی محله با 10 نفر 15 نفر، من خودم همیشه با این کاسبا خیلی ارتباط میگیرم، تو تهران هم همینجوری میگفتم، این بالاخره اثر داره. کاسبی که یک رفیق طلبه داشته باشه یا نداشته باشه متفاوته، یه سوال داره حداقل میدونه زنگ بزنه بیاد همیرو بپرسه. بالاخره حضور ما توی مردم ان شاء الله دو اثر هم هست، به این نکته هم باید توجه کنید. و تبقی هناک نقطتون ینبغی ان تؤخذ بعین الاعتبار، این نکته باقی مونده که باید مد نظر قرار بدیم، و هی ان هذه الدلالات انما تتحقق في اثبات الحكم للمكلف عند افتراض وحدت الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي، اون ظرف هایی که در زمان امام وجود داره با من باید چیکار بشه؟ یکسان بشه، که من به این اشاره کردم که خیلی وقتا فضاها رو در نظر نمیگیریم، که زمان الان ما زمان عسر و حرج زمان حضرت امیر نیست، اینکه الان ما انتظار داشته باشیم زن ما بشینه گوشه خانه مثل حضرت فاطمه با دست ساس گندم آرد بکنه و بعد خودش خمیر کنه و نون بپزه، معلوم نیست اگه الان هم حضرت زهرا سلام الله زندگی میکردن اینجوری میخواستن زندگی کنن. و خب فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له اطلاق، فعل از اونجایی که یک دال صامت اطلاق نداره، فلا يعين ماهیت ظروف التي لها دخل في اثبات ذلك الحكم للمعصوم. یه نمونهش همینه که الان به رفقا میگیم بابا خود زن و بچه‌تون خیلی سختی نده، اگه وضع مالتون خوبه حالا هفته یه بار کارگر بگیر بیاد کمکش کنه، دو هفته یک بار کارگر بگیر بیاد کمکش کنه. نه، حضرت زهرا کارگر خواست به نزد امیر. خب اون زمان جامعه اینجوری بود که صلاح نبود، شما امام صادق نگاه کن، امام سجاد نگاه نگاه کن، همیشه بالای 100 تا غلام و کنیز تو خونه امام سجاد زندگی میکردن. حالا زمان امام سجاد حضرت کار دیگه نمیتونستن بکنن، بناشون برای بود که اینجوری تربیت کنن، ولی زمان امام صادق بیشتر اینجوری نبود که حضرت خیلی عرض کنم افراد بودن تو خونه میامدن میرفتن. من میخوام بگم هر کسی باید فضا شأن اجتماعی، حالا درسته بعضی از بزرگان میفهمن ما این شأن رو قبول نداریم، شأن خیلی اونجوری رو بله، ولی که بالاخره افرادی از یه فضای مثلا، من میگم ضرورتی نداره که شما وقتی یه دختر مثلا میری یه فرد ثروتمند رو میگیری بخوای این رو بیاری. یه موقع انسان نداره میگه آقا با همین نداری بساز، درست، ولی یه کسی داشته باشه بخواد از اول امرش بکنه که تو با عسر و حرج زندگی بکن، اصلا حتی اگه تو بگی من اینجوری دوست دارم، میخوام میگم این شهر این نیست. اینو باید نگاه کنی که فردی کسی که از یه خانواده ای که این دختر همیشه تو خانواده‌شون هفته سه روز کارگر بوده کاراشونو انجام میده، اینو تو خونه بخوای بیاری اصرارش کنی همه کارا رو خودت باید انجام بدی، من دوست ندارم، نداری میگه آقا ندارم، ولی که بگی نه من دوست ندارم این شرعی نیست. به چه شرعی نداره که شما کسی رو که از یه خانواده آورده، حتی به نظر مجمع فقها کسی که تو خانواده بزرگ شده که همیشه کارگر داشته، کارگر جزء نفقه‌شه، اینو توی فقه آوردن، لذا این فضاها باید توجه بشه. فصفلا فان الفعل لما كان دالا صامتا وليس له اطلاق ان فعل فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل في اثبات ذلك الحكم للمعصوم. پس خود فعل نمیتونه معین کنه اون ظروف رو. فما لم نحرز تا احراز نکنیم وحدت از ظروف المحتمل دخلها لا يمكن ان نثبت الحكم، نمیتونیم حکم اثبات کنیم. و من هنا قد يصار اعتراضا عام في المقام، یک اشکال کلی در مقام ایجاد میشه، و هو ان نفس النبوه، خود نبوت و امامت خودش ظرف یمیز المعصوم دائما عن غیره، همیشه احتمال خصوصیت امامت وجود داره. فکیف یمکن ان نثبت الحكم على اساس فعل المعصوم. والجواب على ذلك ان احتمال دخل هذا الظرف الحكم المكتشف ملغیون یا ملغن، باید میگفت ملغن، خب شاید ملغیون هم درسته، ملغن به قوله تعالی ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، در رسول خدا برای شما اسوه حسنه است. و ما یناظره من الادله، ادله مشابهی که از شرعیه عداله علی جعل النبی و الامامه قدوه. فان فرض ذلك يقتضي الغاء دخل النبوه والامامه في سلوكه ما، همین که امام علیه السلام اسوه هستند و قدوه هستند، این خودش مقتضی الغاء دخل نبوت و امامت در رفتار اونها، لکی یکون قدوه لغیر النبی والامام. فما لم يثبت بدلیل ان الفعل المعین من مختصات النبی والامام یبنا على عدم الاختصاص، بنا رو بر عدم اختصاص می‌ذاریم. صلی الله علی سیدنا محمد من وعاله وسلم.